بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرایط حد سرقت بود. مرحوم محقق در شرایط فرمودن که و ان لا یکون شبهتن، الثالث ان لا یکون شبهتن، و الرابع ان لا یکون شرکتن. بحث شبه اقسامش اینا تموم شد و خوشبختانه اون مسئله آخری که داشتیم راه حل خوبی پیدا شد. من اون هفته بود جلسه آخر جلسه گذشته اینجا به نتیجه خوبی رسیدیم که صدق مفهوم سرقت در چیزی که قابل تقسیم نیست و طرف سهیمه مانع از تأثیر مقتضی در تحقق مفهوم سرقت، در حقیقت بحث این شد و خب نتیجتا شبهه دارعه پیدا می شد و نتیجتا تدرا به شبهات و از مواردی بود که دیگه قطع و اجرا حد نمی شد. گرچه در تعبیر مرحوم شهید در مسالک بود که مقتضی موجوده و مانع مفقوده و مانع بودن شرکت و شرکت لایت فیف المانعیه، ما اثبات کردیم که یک فیف المانعیه. خب حالا اون بحث الحمدلله گذشت و من واقعا در یه مدت کوتاهی دلم میخواست راه شرعی قانونی طلبگی درستی پیدا کنیم که بتونیم از این مسئله بگیم قطع نباشد. خب بعضی بزرگان گفته بودن قطع هست. مسئله فعلی مورد بحث اینه که ان لا یکون شرکتن فلو سرق من مال القنیمه ما یبلغ النصاب، این قطع نداره یا قطع داره. مرحوم حقه می فرمان توی روایتان یک قول این هست که لا یقتل، اگر کسی از بیت المال مسلمین که اموال غنیمت رو از جهاد آوردن و توی یک جای گذاشتن، احد از مبارزین و در حقیقت خانمین چیزی از این مجموعه غنائم سرقتن برداشته. اینجا دو روایت هست، یک روایت اینه که لا یقطع و یک روایت اینه که یقطع. چیه روایت هم بعدش می فرمایم که با تفصیل حسن، بهتر اینه که یک تفصیلی قائل بشیم که اون چیزی که سرقت شده از بیت الغنائم، از غنائم آیا اگر تقسیم بشه و سهم قانمین به هر کدام داده بشه، این مقداری که این شخص قانم سرقت کرده زائد بر مبلغی است که در سرقت شرطه، یعنی ربع دینار، یا نه؟ اگر کمتر باشه تعذیر میشه و ما بقیه سهمش رو باید بهش بدن. اگر اندازه باشه لا شیء علیه، و اگر بیشتر باشه و به ربع دینار برسه یقطعه، یعنی یه سنین تقصیری قائل بشیم. خب در فتوای این اختلاف نظرها هست. بحث اینه که دلیل مسئله چیه و مدرک اصلی قضیه چیه. مسئله جز روایات چیز دیگری نیست که منشأ این اختلاف فتوا شده و عمل به این روایات یا تقدیم و تأخیر این روایات. در بحث اول که عرض کنم لا یقطع، عرض شود که دو تا روایت وجود داره، منتهاش اینها از نظر سند خالص شبهه نیستن که حالا عرض میکنم. روایت اول از محمد بن قیس هست. من تو وسائلم نگاه کردم دیگه، چون میخواستم فقط از عبارات شهید رو هم ببینیم دیگه از همینجا میکنم. محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، البته تو این روایت محمد بن قیس سهل بن زیاد هم در طریقش هست که حالا بعد عبارت ایشون قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلن اخذ بیزتا من المغنم و قالو قد سرق اختعه. بیشتر قانمین یک چیز شبیه تخم مرغی رو از مغنم اونجایی که غنائم رو می‌داشتن سرقت کرده بوده. حالا عرض کردم اینجا تخم مرغ نبوده، بلکه از جنگ که برمیگردن که تخم مرغ نمیارن بذارنم توی در جایی که قرار نمیده. حضرت امین سلام الله علیه خودشون در یه روایت دیگری تفسیر کردن، فرمودن یک قطعه آهنی بوده قیمتی به شکل تخم مرغ بوده، در جنگ غنیمت گرفته بودن از دشمن را آورده بودن و این توی غنائم توی اون بیت مغنم بوده. به اصطلاح این شخص مبارز یا غانم از شبه که این بیزه رو یا بیزه رو که از آهن بود و یه قیمتی داشته، حالا از تمنام من الحدیث این رو سرقت کرده بوده، نه تخم مثلا تخمی حیوان یا تخم مرغ یا تخم مثلا همچیدی، نه. رفی رجل اخذ بیزتن من المغنم و قالو قد سرق اختعه. این طرف رو برده بودن و حضرت امیر میخواستن که حضرت دستش رو قطع کنن به خاطر اینکه سرقت کرده بوده. فقال حضرت فرمودن انی لم اخطع احدا له فی ما اخذ شراک یا شرک، یعنی شرکت داشته باشه. من دست یک کسی رو که از جایی سرقت کرده که در اون مال مسروق سهم داره و شرکت داره، من این کارو نمی کنم. انی لم اخطع احدا، این در حقیقت یه حکم کلی هم هست، یعنی هیچ وقت و هیچگاه قطع نمی کنم دست کسی رو که فیما اخذ شرک، یعنی در اون چیزی که سرقت کرده شرکت داشته. برازا حالا بعد می رسیم که بحث اختصاص به مغنم نداره، فقط در جایی که غنائم رو آوردن ریختن و یه نفر از رزمندگان رفته یکی از این غنائم رو سرقت کرده اختصاص نداره. هر جایی که اموال مشترکی باشه و احد از شرکا در اون سرقت کنن، که حالا اونو بعد کلی شرط کنن. فعلا حالا این روایت چه مقدار میشه بهش اطلاعات، این یک روایت. خب ظاهرش اینه که در غنائم که شرکت بوده و طرف رو آوردن میگن قد سرق اقتعه، و حضرت فرمودن من این کارو نمی کنم. این معناش این است که احد از شرایط اجرای حد قطع این است که سارق شریک نباشد در اون مالی که سرقت شده است، از مغنم یا از غیر مغنم. حالا اینجا حداقل کلی که از دست فرمودن اخذ فیما لم اقطع احدا له فیما اخذ شرک، حالا میخواد از مغنم باشد میخواد از غیر مغنم باشد، مورد مال مغنم بوده، ولی مطلبی که حضرت فرمودن دلالت بر کل شرکت میکنه. درسته که این آقایی که سرقت کرده از مغانم یک قطعی رو برداشته بوده بس که سرقت برده بوده و معتقدم بوده که من بالاخره خودم رزمنده بودم و توی این غنائم سهم دارم، چون غنائم همطور که میدونید بعد از اینکه سهم به اصطلاح خمسش برداشته میشه، صفت الملوکش برداشته میشه، ما بقیش بین غانمین به نسبت تقسیم میشه و این کار امام هست که به اصطلاح یا فرمانده لشکر. در حقیقت تو جنگ خود ما هم این چیزا رو داشتیم که البته غیر از اون مسئله من قتل قتیل فله و سلبه که وقتی اینجا هم بحث کردیم که در میدان جهاد در میدان جنگ اگر کسی قاتل احد از دشمنان بود، سلب او یعنی چیزایی که ازش برمیداره هر چیزی ها رو به دستش بست، از انگوشتر ساعت نمیدونم جیب و بغلش هست، هر چیز شمشیرش اصله هست، فلهو سلبه، سلبش مال همون کسیست که قاتل هست از رزمنده هست. منتها یادتون هست که همونجا گفتیم اشتباه نکنیم، پس چرا در جنگ 8 ساله خود ما اومدن از مراجع سوال کردن که مثلا یه ساعت موچی یکی از مقتولین رو یکی از قاتلین برداشته، فرموده بودن نه بی خود برداشته و نمیتونه برداره. گفتن این مال جهاده و دفاع با جهاد فرق میکنه. و این نکته رو دو سه بار من اینجا عرض کردم. آیه شریفه صریحا میگوید که یه آیه داریم درباره جهاد که جهاد بین مسلمین و کفاره، ولی در بین مسلمین و مسلمین صریح قرآن کریم هست این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله. اگر جنگ بین فرق مسلمین هست احکام جهاد رو نداره. نمیشه اسیرشو گرفت و گفت مال منه، نمیشه اموالشو جمع کرد و گفت غنیمته، نمیشه زناشونو گرفت و گفت اینا مثلا کمین زن، این احکام نیست. اما در جهاد وقتی اموال گرفته میشه، غنایم گرفته میشه، زیر نظر امام تقسیم میشه بین قانمین، خمسش البته داده میشه، مابقیش تقسیم میشه. حالا صفت الملکوناش هم در جای خودش در کتاب جهاد بحث شده. حالا در هر حال اینجا این شخص یک رزمنده بوده، اومده یه چیزی از مغنم برداشته، او را آوردنش خدمت حضرت امیر و عرض میکنن این آقا سرقت کرده، دست جهت کنید. حضرت میگن من قطع نمی کنم دستی کسی را که در اون چیزی که گرفته است و بسا سرقت کرده است شرکت دارد. این احمس از مغنم و غیر مغنم، یعنی هر نوع شرکتی. اگر یک مال دیگری چند نفر با هم شریک کنن سه خریدن، یکی از شرکای چیزی شده یا یک قسمتی تو قطعی شده بشه به سرقت ببره، این روایت شامل
شرکت در غنایم با شرکت غیر غنایم
هیچ فرق نمی‌کنه. حالا میرسیم، فرق می‌کنه نمی‌کنه، هیچ فرق نمی‌کنه، هر دو شرکته. لذات متن شرایع هم میگوید الرابه ارتفاع شرکت. شرط چهارم این است که شرکت نباشد. فلا او سرق مال الغنیمه فی روایت هم. حالا این یه روایت، این روایت دو تا اشکال داره. یک اشکالش اینه که حالا سهل بن زیاد درش هست، حالا بعضی آقایون گفتن الامر فی سهل سهلون، اما محمد بن قیس مشترک است بین افراد موثق و غیر موثق. اینجا من دیدم که نمیدونم بالا حاشیه بود یا متن بود که بین دو نفر مشترکه، ولی در کتب رجال میگن محمد بن قیس مشترک بین چهار نفره، یکیشون ضعیفه، سه نفرشون قوی هستن. یعنی ما توی رجال روایات چهار تا محمد بن قیس داریم، اینا یه نفرشون ضعیفه هست و با باقیشون خوبن. ولی این محمد بن قیس به قرینه این که قضیه حضرت امیر رو نقل کرده است، این کسی است که یک کتابی چاپ نوشته است به نام قضایا امیرالمومنین علیه السلام. یعنی محمد بن قیسی که مؤلف کتاب قضایا امیرالمومنین علیه السلام هست، مورد وثوق اهل رجال این محمد بن قیس رو تأیید میکنه. پس این هم که اینجا گفته شده است که مشترک است برای چند نفر، پس سند ضعیفه، این خیلی نمیشه بهش کنار که سند درسته اون جوری که آدم باید، اگر این خبر تنها بود نمیشه این حکم رو کلی فعلا پذیرفت از نظر روایی، باید این مقدار روش بحث کرد. ولی به هر صورت از نظر سند وضعش اینه که هم سهل بن زیاد درش هست، هم محمود بن قیس درش هست. محمود بن قیس هم مشترک بین چهار نفره و سه نفرشون موثقن، یه نفرشون ضعیفن. و اون محمد بن قیس مؤلف کتاب قضایا امیرالمؤمنین او موثقه، در شرح حالش که توصیف میکنن می نویسن مؤلف کتاب قضایا امیرالمؤمنین. این هم اتفاقا یکی از قضایا امیرالمؤمنینه.
ایشون باز هم شما بگیم نیست
شما بده خستگی تون رفت بشه بعد ایتا در دار رسید شما بده خستگی تون رفت بشه بعد، یعنی حالا رسیدید اقلا یه مقداری آشنا باشید و فضای بحث با ورود بحث بحث کم کم کم. این یه روایت. روایت دیگری که باز همین نظر رو تأیید میکنه روایت سکونی هست که مرحوم شهید میگن و قریب اون منها روایت سکونی هن ابی عبدالله علیه السلام. خب حالا سکونی باز از کسانی هست که خیلی ها تضعیف میکنن و بعضی ها توصیف میکنن، اختلاف نظر هست و روایت تنهاش رو خیلی بهش اعتماد نمیکنن. ولی در هر صورت روایت سکونی این هست قال امیرالمومنین علیه السلام اینم از قضایای امیرالمومنین است. خود میخوام اون روایت در وسائل در باب 24 از وسائل از ابواب حد سرقت هست. حالا اینجا من دارم از روی مسارک میخونم، اگر بخواید عفو روایت رو ببینید در وسائل در باب 24 از ابواب حد و سرقه است، از اونجا نشد. ولی روایت سکونی برای درست از باب 24 حدیث اول، ولی روایت سکونی از باب 12 حد سرقت، یعنی این دو تا روایت در دو تا ابواب وسائل آمده است. روایت سکونی اینه، قال امیرالمومنین علیه السلام اربعتون لا قطع علیهم، المختلص و القلول و من سرق من المغنم و سرقت الاجیر لانها خیانه. خب این روایت اینا رو استثناء کرده. حضرت امین سلام الله علیه در احکام که صادر کردن یکیش اینه که قطع بر اینها نیست، کسی که اختلاس کرده سرقت نکرده. حالا اختلاس معناش چیه؟ لغوی این یه جور خاصی معنا میکنن، یعنی بردن شبیه یک نوع سرقته، یک نوع دزدیه، منتها به این شکل هست که در جریان معامله و داد و ستت و اینها، حالا عبارتی که یک از لغوی داشت این بود که به عجله و سرعت از مال طرف میبرد و در حقیقت طرف متوجه نمیشد. این یه نوع اختلاسه در حقیقت. خلاصه سرقت و تعریف سرقت نیست. ول غلول غل که همون غشه در داد و ستت معامله است، که خوب اگر با غشه در معامله خوب و بد رو قاطی کردی، کم و زیاد کرد و یه مقدار زیادتر از حد بود، این قطع ورش نیست. اینا خلاف هست، احکام خودشو داره، زمان در جای خودشه. بس سرقت و اجرا حد قطعیده که اگر به اندازه ربع دینار اضافه شد حد قطع داره، نه این در این چهار مورد حد قطع نیست. و من سرق من المغنم، من سرق من المغنم هم خیلی سریع حضرت فرمودن که اگر کسی از مغنم سرقت کرد این قطع برش نیست. منشأش هم چیه؟ منشأش همین شرکته، منشأش اینه که غانم. حالا من سرق من المغنم این روایت باز کلی است، یعنی احمدی که ساره خودش هم از به اصطلاح مجاهدین بوده، از مبارزین بوده، خودش غانم بوده اصلا و غنایم را آورده و شریک بوده یا نه. ظاهر من سرق من المغنم اینه. اما مورد روایت در قضیه اولی کسی بوده که خودش غانم بوده. قاعدتا هم کسی که از مغنم سرقت میکنه اون کسی هست که مثلا خودش رو شریک میدونه در مغنم. حالا در هر صورت این مفهوم البته کلیه. و سرقت الاجیر انها خیانه، اجیر هم اگه سرقت کرد اینا قطع نمیشه. خب این دو تا روایت میگه کلن در جایی که سارق در اون مال مسروق شرکت داره یا نه، حالا کار به شرکت هم نداشته باشیم، سارق از مغنم اگر چیزی برداشت، این دو تا روایت میگه سارق از مغنم اگر چیزی برداشت قطع برش نیست. این مضمونه. میشه من این دو تا روایت عمل کرد؟
روایت دوم هم مرسله هم
بله، این هم ظاهر سند ضعیفه، درسته بله همینطوره. عرض کردم این دو تا روایت هر دوش از نظر سند ضعیفه، نمیشه تنهایی بهش تنصب کرد و اگر تنها بود نمیشد بهش تنصب کنیم. حالا در راه جمع ببینیم چه باید کرد و خوشبختانه آقایون جمع خوبی کردن. منتها این دو تا روایت را عمل به مضمون ها شهید می فرمایند در مسالک، عمل به مضمون ها المفید و سلار من المتقدمی و فخر الدین من المتأخرین. این بزرگان هم اینا قبول کردن، یعنی سارق از مغنم رو به استناد همین روایات عمل کردن و همینقدر که از مغنمه گفتن چون شریع روایت میگه قطرش نیست، قطرش نیست. ولو این که اون مقداری که سرقت کرده است بیش از حد نصاب سهم خودش باشه و مقدار زیادی هم از ربع دینار اضافه شده باشه تا حکم سرقت راه پیدا بکنه. حالا این یک مسئله که دو تا روایت میگه لا یقطع یا لا قطع، و این اشکالات هم در این روایت هست که در طریق هر دوشون ضعیفه، ولی در شهید هم میگن که در اولی هم سهل ابن زیاد هست و هم محمد و دقیسه، در دومی هم به قول شما میگن حال غسل حال ثانیه واضح هم به سکونی. خب اما دلیل قول دوم که محقق میگن دو قول درش هست، یک قولی که سرقت، یکی قولی که از مغنم اگه سرقت شد قطع نمیشه، یک قطع میشه، قول دوم مطرحش چیه؟ یه روایتی هست، این روایت صحیح هست، عرض کنم که این روایت صحیح در وسائل باب 24 وسائل از حدیث 4 رواه عبدالله بن سنان که صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل سرق من المغنم ایو شاید یجب علیه ان یقطع، از حضرت سوال میکنه که کسی از مغنم سرقت کرده چقدر باید مثلا قطع بکنن دستش رو، چه مقدار واجبه، یعنی مطمئن بوده که حتما قطع هست، منتاش میگه چقدر از کجا، چون در باب طفل داشتیم مثلا بند اول بند دوم یا تو و در بالغ از به اصطلاح آخر بندهای چهارم بندهای سوم یعنی تمام انگشته، اینجا میگه سوالش اینه که ایو شاین یجب علیه ان یقطع، اصل قطع از به نظرش مفروغن، میگه چه مقدار ازش دستش رو باید قطع کنن یا چه مقدار که باشد اون مال مسروق میبایست قطع کنن، حالا هر دو جور میشه معنام کرد. رجلون سرق من المغنم ایو شاین یجب علیه ان یقطع، چه چیزی واجب است برش که قطع شود، یا اگر مسروق چه مقدار باشد قطع شود، یا اون که باید قطع شود چه جوره، ولی ظاهر اولیش همینه که یعنی چه مقدار باید قطع بکنن از دستش. جواب مهمه، حالا این حرف سائله، مهم جوابیست که امام فرمودن، قال حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن یونزر کم الذی یسیبه، یعنی اگر تقسیم بکنن این غنایم رو چه مقدار سهم این سارق میشه، یا یصیبه یونذر کم الذی یصیبه، نگاه میکنن ببینن چه مقدار میرسد به او و اصابه میکند به او، فان کان الذی اخذ اقل من نصیبه عذر، این شخصی که از مغنم سرقت کرده است نگاه میکنیم ببینیم چقدر سهمش میشه، اگر اون مقداری که برداشته است کمتر از نصیبش هست عذر، تعذیرش میکنیم و دفع الیه تمام مالهی، بقیه سهمش هم بهش میدیم، یعنی باید به مقداری که سهمش هست بهش داده بشه، منتاش این مقدارش برداشته ما بقیش ما بهش میدیم، یعنی امام که تقسیم کننده غنایم هست، و دفع الیه تمام مالهی، و این کان اخذر و این کان اخذم مثل الذی له، اما اگر همون مقداری که سهمش اخذم و این کان اخذم مثل الذی له، یعنی اون مقداری که سرقتن از مغنم برداشته است برابر مقداری که سهمش می شده، منتاش تقسیم نکردن همون اونها رو سرقتن برداشته، فلا شیء علیه، و این کان اخذ فضلن به قدر سمن نجن و خبارا گدینار گته، اما اگر اون مقدار رو که از مغنم سرقت کرده این بیش از نصیب این شخص غانمه، بیش از سهمیه که یصیبه او و مقدار زیادتر هم به حد نصاب رسیده است و ربع دینار رو به اندازه ربع دینار هست، در وقتی به ربع دینار اینجا گته، بنابراین ملاحظه میکنید این روایت تفصیل قائل شده، در اون دو تا روایت به طور کلی میگه عکس از مغنم به اصطلاح قطع نداره، در این روایت میفرماید یونذر که آیا این سارق چیزی که برداشته چه وضعیتی داره، به اندازه سهمشه، کمتر از سهمشه، بیشتر از سهمشه، اگر به اندازه است مشکلی نیست، حالا سرقت کرده ولی اونی که برداشته در حقیقت سهمش بوده، ولی اگر کمتر هست ما بقیش رو باید بهش بدن، و اگر بیشتر هست اون بیشتری اگر به نصاب سرقت رسیده باشه یعنی رو به دینار اونجا قطعه، پس تقسیم پس سرقت از مغنم غیر مغنم فرق نمی کنه. بنابراین را بله شرکت مانع هست، پس این کلی که لو سرق من مال الغنیمه لا یقطع نیست بلکه تفصیل هست. بنابراین دو تا روایت داریم که ضعافند و میگویند که قطع نمیشد کلن، چه زیاد باشه چه کم باشه چه اندازه باشه از سهمه، ولی یک روایت صحیحه میگوید که باید دقت کرد که مقداری که برداشته است چگونه است و تفصیل قائل بشیم. مرحوم محقق همینطوری در عبارتشون به طور اجمال میفرمایند که و تفصیلو هستن، عبارتشون بیشتر از این نیست. اگر سرقه از مال غنیمت دو روایت هست، یکیش میگه لا یفته، یکیش میگه قطعه، ولی و تفصیلو هستن. تفصیل عبارت هست از همین چیزی که تو روایت عبدالله ابن ارز کنم که روایت عبدالله ابن سنان که روایت صحیحه بود از عبدالله ابن سنان. این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هم گفتیم که در باب 24 حدیث چهارمه، از باب 24مه ابواب حد سرقته. بیشتر اصحاب به این روایت عمل کردند، ولی بعضی ها هم مثل مرحوم مفید و مرحوم از کنن که سلار و فخرالدین از متأخرین، اینا هم به اون دو روایت عمل کردن. خب حالا چه باید گفت؟
تعارض چه نه و اون دو روایت مطلق دیدم و تفصیل دوران شد دیدم.
خب حالا چه کار کنیم؟ تعارض داره این میگه تفصیل نیست لا یخته مطلقا من سرق من المغنم لا اخته، یا اون کلی اولیش حضرت میفرماین که من سرق و هو شرکن فی ما اخذ لا اخته، همقدر که سهم اونجا داره من قطع نمی کنم. حالا از غنیمت باشد یه غیر غنیمت، او یکی هم میگرد از مغنم هر که سرقت کرد من قطع نمی کنم. خب یه جا امیرالمومنین در دو تا قضیه فرمودن قطع نیست، در اینجا امام صادق سلام الله علیه می فرمان اون دو تا قضایا امیرالمومنین علیه السلام این قضیه نقل امام صادق سلام الله علیه است. درسته که روایات کلشون واحده، بالاخره فضاها پیدا میکنه. اگر من سرقه من المغنم میخواد به اندازه سهمش باشه، میخواد کمتر باشه، میخواد زیادتر باشه، لا یقطه. چرا؟ برای اینکه علی علیه السلام فرمودن که من از سرقت از مغنم قطع نمیشد. دو جا هم فرمودن، یک جا چهار نفر رو گفتن قطع نمیشد، یکیش من سرقت از مغنمه، یک جا هم فرمودن از یکیش شریک درش هست من قطع نمی کنم. طرف آورده بودن اتفاقا موردم همین بوده، سرقه بیزتن من المغنم و آوردنش گفتن رجلون سرقه اقتعهو، آورده بودم که حضرت اجراحت بکنه، حضرت جواب گفتن که من از مغنت کسی که از چیلی که شریک از سرقت بکنه من قبل نمی کنم. پس انصافا با هم تعارض داره، منتهاش خب حالا اجمالا ایشون هم فرمان از تفصیل و حسن. تفصیل خب خوبه، تفصیل خوبه یعنی چه؟ یعنی ما همجوری بگیم که تفصیل خوبه، بله تفصیل خیلی خوبه، ولی بالاخره دو طور روایته. اگر دو تا روایت رو سند به خاطر سند متن رو دارید کنار راحتیم، میگیم مثلا مثل این که ما روایت محمد بن قیس رو نداریم، مثل این که روایت سکونی رو نداریم، فقط روایت عبدالله بن سنان رو داریم، یعنی صحیحه عبدالله سنان تفصیل میده، تفصیل رو قبول میکنیم. ولی دو تا روایت هم هست، ولو دو تا روایت از نظر سند خالی نیست از شبهه و ضعیف هم هستن، اما بالاخره این روایت رو باید گذاشت کنار یا باید جمع کرد یا وقت جمع رو باید ذکر کرد. راه جمع بین این دوتا که یکیش میگوید هر کس در مال شریکی سرقت کرد، یکیش هم میگه در مغنم اگر سرقت کرد قطع نیست علل اطلاق، در روایت عبدالله سنان میگوید که نه باید دید اونی که سرقت کرده است ارزشش چقدره، مطابق سهمشه یا بیشتره یا کمتره، و تفصیل دادن اگر بیشتر از سهمشه و به اندازه اون بیشتری هم شرط نصاب رو داره، یعنی زاد بر رو به دینار یفته، یعنی شرایط حد ثروت رو رعایت کردن. بنابراین صحیحه عبدالله سنان میگوید حتی سرقت از مغنم اگر به اندازه ربع دینار بیش از سهم خودش برداشته باشه یفته. ولی دو تا روایت عرض کنم که محمد بن قیس و روایت سکونی میگوید چون از مغنم است و شریک هستند و سهم دارد لا یفته. این یک مطلب که راه جمع چیه. من رو شهید میفهمم که به نظر من سه تا مرجح داره عمل به این روایت. حالا ببینید مرجحات معناش نیست که دو تا روایت با دوجاش کنار، یکیش اینه که این صحیح هست، اونا ضعیفن این صحیح هست. خب صحیح هست بالاخره یترک یا نه؟ معمول فقها اینجور هست که اگر تعارضی احساس بشود، یکی از راه جمعاش میگن این روایت به خاطر مثلا عمل عدم عمل اصحاب یا به خاطر ضعف سند کنار میذاریم. خیلی خوب، اگه بگیم کنار میذاریم حقی نیست، روایتی کنار میذاریم، اما همجوری بگیم این صحیح هست اونا ضعیف هستن صحیح نیست، اون راه جمع نیست که. ولی ایشون میفرماین لصحتها و لموافقتها مع القواعد شرعیه و لعمل دیاد اونها. اینا این سه تا دلیل درسته؟ یعنی روایت عبدالله بن سنان رو مقدم میدارن، روایت تفسیر رو مقدم میدارن چون سند صحیحه، اون دوتا سند ضعیفه. این صحیح هست، اون دوتا ضعیفن. خب چی؟ تعارض دارن یا ندارن؟ تعارض دارن. مگر اینکه شما بگید اون دوتا ضعیف رو میزنیم کنار، اصلا عملش نمی کنیم، این عمل می کنیم. چون معمول فقها اینه که اگر میخوان بگن میگن یو باید بگن کنار رو گذاشتیم، نه میگن ایشون میگن اولا.
این سه بخشی که ایشون میفرماید بر همین مبنا دلالت میکنه که اونا رو کنارشون گذاشته.
مگه ضرور ندارن بگن کنار میذاریم؟ مگه قلم ندارن بگن کنار میذاریم؟ آخه همینطوری که نمیشه که. ایشون خودشون قلم دارن، زبونم دارن، میفرماین ول اولا، عبارتشون اینه، من عبارتشو بکنم، ول اولا العمل، عرض کنم که ول عمل علا حاضر و اولا لصحتها و موافقت آل القواعد شرعیه و عمل اکثر الاحکام مدمونه. سه تا دلیل میارن برای اینکه این روایت باید عمل کرد. چرا؟ چون صحیح هست. خب چون صحیح هستن اون دوتا چی؟ اون دوتا مردودن؟ نه، نمیگن مردودن، تازه میگن اولا، اولا عمل به اینا.
در اصطلاح که میخوان حدیث ضعیف رو رد بکنن یا توجه بشن کنن، میگه نمیاد اونو
بدن. شما یه جمع درستی رو به من بگید، ببینید جواب منو بدید، دست طلبگی داری.
نمیاد در اصطلاح، ولی هیچ کی بیاد اون شیوه رد بکنن. میگم به برادر این طریقه که این روایت داره،
بله شما هم مثل ایشون عمل بکنید به این روایت، فتواتون مثل روایت باشه. ولی من از شما میپرسم در موقع فتوا دادن به این روایت جمعتون چیه؟ اون دو تا روایت کنار میذارید؟ خیلی خوب، بگید ما رو کنار گذاشتیم، خب ایشون کنار نذاشت. ایشون میگه میفرماید این روایت صحیح هست، تازه میگه او میفرماین اولا عمل به این است، نه که حتما باید به این عمل بکنید. یعنی معلومه نیست فتواشون این باشه، یعنی الان تعارض رو قبول کردن اصلا. معنای الاولا یعنی قبول تعارضه. اگه واقعا دقت بکنیم وقتی میگن اولا این است از او، یعنی تعارض رو قبول داریم. اینا با هم سازگار نیستن، ولی بهتر این است که اینو بپذیریم. خب بهتر است بپذیریم، این راه جمع به اصطلاح فنیه، یعنی از نظر علمی و فنی سه تا روایت دارید، دو تاش میگرد سرقت از نقدم قطع ندارد، یکی هم میگه سرقت از مغنم قد دارد اگر مقدار بیش از اگر حد نصاب داشته باشد. حالا ما یک کسی را آوردیم آمده است از مغنم سرقت کرده، در این زمان ما فرض کنید سرقت کرده است، حد نصاب را هم دارد، به کدوم عمل بکنیم؟ یعنی چجوری جمع میکنید؟ فتواتون کدوم است؟ در مقام فتوا چه کار میکنید؟ در مقام فتوا رجحان میدید به این روایت، میگید بهترین است عمل بکنیم، این روایت نمیدونیم، میشه احتیاط. ترک میکنیم میدارید کنار. دلیل ترکتون چیه؟ خیلی از روایات ضعاف رو داریم که ما عمل بهش میکنیم، فتوا بهش دادیم، همطور که ضعیف باشه که نمیشه که. خیلی از فقها این کارو کردن، به روایات ضعاف هم فتوا دادن. خود همین سکونی هم با همین که به قول ایشون واضح هست اولا که این آقای سهل ابن زیاد رو دارن، صاحب جواهر هم دارن، صاحب جواهر میگن الامر فی سهل سهلون، که سهل در سند هست، بنابراین یکی از موجبات تضعیف سند اینه که سهل ابن زیاد درش هست. معروف رجالیون میگن الامر فی سهل سهلون. مسئله دومشون هم راجع به محمد ابن قیس که ایشون میگن مشترک بین موسط غیر موسط، بنده عرض میکنم ولو مشترکن ولی قرینه هست برای این که این من محمد ابن قیس، محمد ابن قیس مورد وثوقه. قرینه چیه؟ اینه که ایشون از مؤلفین کتاب قضایا امیرالمومنینه و صاحب الرجال یعنی رجالیون. من توی فهرست مختلف شیعه دیدم، تو فهرست مختلف شیعه در شرح حال آقای محمد ابن قیس میگن اولا مشترک بین چهار نفره، یکیشون ضعیفه، ثانیاً این آقایی که قضایای امیرالمومنین علیه السلام رو یک کتاب نوشته است به نام قضایای امیرالمومنین، آدم موثقیه. نتیجتاً این آقا که الان اینجا یکی از قضایای امیرالمومنین رو نقل می‌کنه آدم موثقیه، بنابراین سند خیلی ضعیف هم نیست و می‌تونیم راحت بذاریم کنار. از این جهت جمع بین این دو روایت مقداری مشکله. صلی الله علیه.